جناب آقای محمد امین نوروزی از معلمین خوب شعبه مرکزی انشاءالله سخنرانی خواهند فرمود با موضوع واکاوی ترفندهای مدعیان دروغین مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که خدمتتون عرض میکنم واکاوی ترفندهای مدعیان دروغین مهدویت هست. مقدمتاً باید عرض بکنم که هرچه از زمان حضور ائمه اطهار یعنی صدر اسلام به سمت حال از اون زمان دورتر میشیم، مدعیان دروغین مهدویت تعدادشون بیشتر میشه و ترفندها و روشهاشون به روز رسانی تر میشه، یعنی به روز رسانی میشه و این تشخیص رو برای شیعه اثنی‌عشری سخت‌تر میکنه. لذا ما مکلفیم که این حیله ها و ترفندها رو یک بشناسیم و دو این که هم خودمون رو هم اطرافیانمون هم از خانواده، همکاران، دانش آموزان، اون افرادی که در ارتباط با اونها هستیم از این انحراف ها جلوگیری بکنیم. خب این مدعیان به دو روش ادعای خودشون رو یا در این زمینه فعالیت خودشون رو به مردم ارائه میکنن. یک، روش های جذب مخاطب هست، روش هایی که برای جذب مخاطبشون به کار میگیرن. دو، روش هایی که برای باقی نگه داشتن مرید و مخاطب در فرقه خودشون به کار میگیرن. اون چیا هست؟ اون روش ها چی هست؟ یک، در زمینه های جذب مخاطب اولین روشی به کار میگیرن القای ماهیت ماوراییه. یعنی چه؟ یعنی یک مدعی دروغی خودش رو انسانی متفاوت جلوه میده، خودش رو منتسب میکنه به امام عصر، مثلا خودش رو همسر امام زمان، مثلا خودش رو شاگرد خاص امام زمان یا نائب خاص امام زمان جلوه میده. چرا؟ چون اعتماد رو در مخاطب خودش ایجاد بکنه که به حرفای او گوش بده یا به اعتقادات او ایمان بیاره. روش دوم یا اقدام دومشون طرح تدریجی ادعاست. یعنی ادعای خودشون رو در ابتدا مطرح نمی کنن. اول ادعاهای کوچک و ملموس رو برای مخاطب به کار می گیرن. یعنی چی؟ مثلا علی محمد باب، رئیس فرقه بابیه، اول خودش رو نائب امام زمان جلوه میده، بعد میاد خودش رو امام زمان مطرح میکنه، بعد میاد میگه من رسول خدا هستم، بعد در نهایت میاد میگه من خدای متعال خدا هستم. خب اگه از اول میاد به مردم میومد به مردم میگفت من خدام، آیا کسی باور میکرد؟ آیا یک دهم افرادی که به او ایمان آوردن و دنبال او پیروی کردن از حرفای او اصلا به حرفاش گوش میدادن که فردی خدا ادعا کرده من خدام؟ روش سوم، اقدام سومشون مظلوم نماییه. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال در عصر حاضر احمد الحسن که مدعی یمانی هست میاد در تبلیغات خودش لوح‌های فشرده‌ای که بین مردم منتشر میکنه تصاویری رو از تخریب حسینیه ها، از قتل عام افراد مثلا یاران خودش یا که آتش زدن کتابخانه هاش برای مردم منتشر میکنه که بگن آقا من مظلوم هستم، به مردم دنیا یا شیعیان یا مردمی که پیرامونش هستن بگه من مظلومم، چون مظلومم پس بر حقم. که سردمدار این مظلوم نمایی در طول تاریخ هم همین یهودیان و مسیحی و صهیونیست هایی هستن که همین الان در فلسطین اشغالی در مشغول نسل‌کشی هستن. خب روش چهارم چیه؟ ایجاد ترس در مخاطب. یعنی میاد به مخاطب القا میکنه که اگر با من همراهی نکنی مورد نفرین امام زمان قرار میگیری، یا اگر امام زمان ظهور کرد از تو بازخواست میکنه که چرا با من همراهی نکردی. روش بعدی سوء استفاده از آموزه‌های دینیه. چون تحلیل دقیق از شیعه داره که شیعه رابطه خوبی با ادعیه و زیارت و استخاره و از این جور آموزه‌های دینی داره، میاد روی این مسائل پافشاری میکنه. مثلا استخاره رو مطرح میکنه، میگه آقا احمد ابن اسماعیل صفحه 314 در کتاب خودش میگه که از دیگر دلایل اثبات حقانیت سید احمد الحسن به عنوان وسیله فرستاده امام مهدی، شهادت خداوند به وسیله استخاره است. حالا کی استخاره رو کرده، کی دیده، کی ندیده، خدا میدونه. روش بعدی دعا نویسیه، تجویز دعاها و ادعیه و اذکاری که برای مخاطب انجام میدن، باز همه اینا به دروغ، برای ثروت اندوزی، برای جذب مخاطب. روش بعدی معجزه سازیه، یعنی اتفاقاتی که اصلا نیفتاده رو مطرح میکنه. مثلا احمد الحسن در کتاب خودش صفحه 12 و 89 و 96 میگه من شفای بیمار سرطانی دادم. حالا کی این بیمار رو دیده، تایید کرده، نکرده؟ یا شاگردان من دست کشیدم رو چشم اینها، اینا چشم بصیرت پیدا کردن. یا پیشبینی سقوط صدام رو در فلان تاریخ داشتم. حالا اینا تمام مسائلی هستش که اصلا قابل اثبات نیست. کرامت هست، متأسفانه قابل اثبات نیست که بیمار بوده نبوده، کرده این کار رو نکرده. مورد آخر در سوء استفاده از آموزه‌های دینی، خواب و رؤیاست که جایگاه ویژه‌ای در میان مدعیان دروغی داره. چرا؟ چون باز همون قابل اثبات نیست. در زمان اخیر، یعنی چندین سال گذشته، که آقای علی اکبر تهرانی که این فرد مدعی این بوده که من معصوم 15 هستم یا نائب خاص امام زمان هستم، این فرد توی سخنرانی خودش میاد میگه که دین رو ما بر دو پایه میدونیم، یعنی کل دین دو پایه است، یکی از اون پایه ها خواب و رؤیاست. یعنی چقدر خواب و رؤیا رو در حد اعلا میدونه. آیا ما در اسلام و در قرآن روایات چنین اهمیتی برای خواب سراغ داریم؟ خیر. ترفند این، خب این ترفندهای جذب مخاطب بود. ترفندهای باقی نگه داشتن مخاطب چیه و مرید چیه؟ یک، شستشوی مغزیه. یعنی مخاطب و مرید رو نهی میکنه از این که این مخاطب و مرید رجوع بکنه به عقل، رجوع بکنه به علم دیگران، سوال بکنه. مثلا نهی میکنه از این که رهبر فرقه رو ما زیر سوال ببریم یا درباره شک بکنیم. یا کانالیزه کردن اطلاعات، یعنی اطلاعاتی که از خارج از فرقه گفته میشه، تمام این اطلاعات مردوده و هر چیزی که ما در فرقه میگیم درسته. روش بعدی ایجاد شخصیت کاذب در مریدانه. یعنی این مریدان وقتی وارد فرقه میشن، میبینن که یه شیخی داریم، یه قطبی داره، یه مولایی داره، من در بعد از یه مدت میتونم یه مولا بشم، فلان قطب بشم. وقتی به اون جایگاه میرسه، خب این جایگاه رسیدنه خودش باعث میشه که این مایه افتخار بکنه، من فلان جایگاه رو در فلان جا مثلا دارم. این باعث میشه که این باقی بمونه در اون فرقه و این جایگاهش رو حفظ بکنه. مسئله آخری که از همه مهمتر هست، جداسازی جامعه از مراکز هدایتگریه. یعنی چی؟ یعنی این مدعیان دروغین باعث میشن که افراد جامعه و جامعه شیعه از عالمان دین و فقها دور بشن. چطور؟ میگن آقا ما وقتی ارتباط مستقیم با امام زمان داریم، مثلا احمد احسایی مؤسس فرقه شیخیه میگه که من جوابهای سوالات خودم و مستقیم از امام زمان در خواب و مکاشفه میگیرم، پس چه نیازی هستش به علما رجوع بکنم، به فقها رجوع بکنم؟ روش بعدیشون منفور کردن چهره علما در میان مردمه. مثلا در جزوات احمد اسماعیل الحسنی، المتشابهات یا از سالم صفحه 139 میاد بیه که علما در زمان ظهور امام زمان در مقابل امام زمان قرار میگیرن. حالا این از کجا اومده معلوم نیست. یا علما رو سامری امت، حمیر، کافر قریشی میخوانه. در نهایت هم علما رو ترور شخصیتی میکنه. مثلا همین احمد الحسن در جای میاد میگه که آیت الله سیستانی حفظه الله، حفظه اللهش رو من عرض میکنم، زال و مزل هست، یعنی گمراه و گمراه کننده هست. این یعنی ترور شخصیت دیگه. یعنی این علمای شیعه باید طرد بشن و ما هیچ رجوعی به اونها نداشته باشیم. در اینجاست که ما پی میبریم چرا امام زمان اربان حافظا، در نتیجه عرض بکنم، در توقیع شریفشون در کمال الدین جلد 1 صفحه 485 میفرماید که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا یا حدیثنا. در حوادثی که پیش میاد شما رجوع بکنید به فقها و علما. این دقیقاً کاریه که این فرق و مدعیان دروغین دارن انجام میدن که الان در زمان حالمون هم میبینیم که نسبت به علما مثلا جوک ساخته میشه یا نسبت به علما توهینی گفته میشه. این یکی از ترفندهای این مدعیان دروغین و همین افرادی هستش که دنبال ادعای مهدویت هستن میتونه این موضوع باشه. خب در نهایت باید عرض بکنم که انشاءالله که همه ما جزو یاران و منتظران واقعی امام عصر ارواح نافداه باشیم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.